شده جناب آقای دکتر ایمان اسلامیان، تحلیلگر بانکداری و توسعه، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. جناب محمد رضا جمشیدی، دبیرکل محترم کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، تلفنی برنامه همراهی می‌فرمایند، و جناب آقای بهرام شکوری، رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به ما پیوستند. آقای شکوری خدمتتون سلام می‌کنم.
سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و مهمانان برنامه و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم آقای شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هستید جناب عالی. بحث تنوع وثائق بانکی است که ابلاغیه آقای جهانگیری اونها رو ملزم کرده به اینکه سبد پذیرش وثائقشون رو متنوع‌تر کنن و مثال‌های متعدد رو هم در این باره زده. فعالان حوزه اقتصادی این رو یک علامت و یک حرکت مثبت می‌دونن، عده‌ای معتقدن این بوده از قبل اما اجرا نمی‌شده، و در واقع میشه گفت متخصصین و کارشناسان حوزه بانکداری میگن که ما زیرساختمون برای این کار میسر نیست یا فراهم نیست. این زیرساخت باید فراهم بشه، حالا چه توسط نظام بانکی چه با کمک ساختار دولت. الان مشخصا به عنوان پارلمان بخش خصوصی، آقای شکوری، فعال اقتصادی تو این شرایط چطور میتونه با این ابلاغیه آقای جهانگیری بره تسهیلاتی بگیره و وثیقه خودش رو مثلا ملک شخصی خودش نگذاره، بیاد محل اجرایی طرحش رو بگذاره یا ماشینالاتش رو بگذاره برای وثیقه بانکی، وقتی ایزی ساخت مثل نظام اعتبار سنجی وجود نداره؟ چطور میتونه فعال اقتصادی با یه ابلاغیه بگه آقا آقای معاون اول اینجوری گفتن بانک این تسهیلات رو به ما بده؟
بله، من حالا توفیق داشتم مطالب آقای دکتر اسلامیان رو داشتم گوش می‌کردم، ایشون به درستی در واقع به موارد اشاره کردن.
بله،
بحث همون اعتبار سنجیه هست. به هر حال تو دنیا بحث اون اهلیت مهمتر از وثائقیه که شما میتونید به شبکه بانکی بسپارید، ولی متاسفانه به هر حال تو کشور ما خیلی به اهلیت کار ندارن، به وثائق نقدی که قابل نقد شدن هست بیشتر کار دارن.
بله،
واقعیتش این هست که اونهایی که در حوزه‌های مختلف دارن کار تولیدی انجام میدن یا برها اونایی که در بخش معدن و صنایع معدنی کار میکنن، نوعا تمام در واقع سرمایهشون رو تبدیل میکنن به تجهیزات و ماشینالات و نهایتا یه سرمایه که در دستشون هست که بتونن مواد اولیه و اینها رو تهیه بکنن، نهایتا فعالیت میکنن. اونها خیلی دیگه پولشون رو در واقع در ملک و اینها سرمایه‌گذاری نمیکنن، ولی بانک ها بیشتر رغبت دارن که وثائق ملکی چه قابلیت نقد شدن هست از اینها بپذیرن برای توسعه هاشون، برای در واقع بچه در گردشی که نیاز دارن، و متاسفانه اینها نمیتونن این کار رو انجام بدن. ببینید، ابلاغیه های متعددی که صادر میشه دلیل بر این هست که این اجرا نمیشه. خب اگر اجرا میشد که از سال 93 هم به هر حال بخشنامه شده ولی اجرا نشده، دوباره ابلاغ میشه ولی فایده نداره. ببینید، یکیش برمیگرده به این که خود بانک ها هم خیلی حوزه معدن رو نمیشناسن و پروانه بهره برداریشون رو نمیتونن اعتبار سنجی بکنن، و بعضی اوقات صندوق ها هم حتی میان مثل صندوق بیمه فعالیت های معدنی که اونها معدنی هستن،
بله،
مهندسین معدن دارن، اعتبار سنجی رو میتونن انجام بدن. متاسفانه وقتی اونها هم در واقع این رو اعتبار سنجی میکنن و وثائق رو خود اون در واقع صندوق میگیره و به بانک ها معرفی میکنه، خود بانک ها هم باز اون پروسه خودشون رو دارن و نهایتا باز وثائق دیگه ای رو من جمله وثیقه ملکی رو طلب میکنن. ببینید، واقعیتش این هست که حالا ورشکستگی که در ژاپن آقای دکتر اسلامی اشاره کردن به ضعف وثائق، ولی واقعیتش این هست که امروز ورشکستگی بانک ها به ضعف وثائق برای تولید کنندگان و معادن و صنایع معدنی نیست. واقعیتش به هر حال جاهایی که با واسطه هایی که به هر حال توصیه کردن اونها بیشتر لطمه زدن به بانک ها تا در واقع خود تولید کنندگان. شما تولید کننده واقعی رو نمیتونید داشته باشید که واقعا رفته باشه و نهایتا وامی دریافت کرده باشه و نتونه بده، و نهایتا به هر حال اگه هم نداد خود کارخونهش بیشتر از اون بدهی بانکش میاد.
آقای شکوری، من میدونم این سوال رو شاید شما نباید جواب بدید، آقای دکتر اسلامیان و آقای جمشیدی باید پاسخ بدن، اما برای من خیلی سواله. نمیدونم به عنوان فعال اقتصادی نگاهتون به این سوال چی هست، من فقط همین رو میخوام بدونم. ببینید، اگر خاطرتون باشه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در مجلس تصویب شد دیگه دو سال پیش، یا اصلاح شد دیگه دو سال پیش، بانک ها رو مکلف کردن که در واقع میشه گفت از بنگاهداری فاصله بگیرن. حتی مقام معظم رهبری هم در یک سخنرانی اعلام کردن که بانک‌ها باید این کار رو انجام بدن، حالا یک تعبیری رو حتی به کار بردن از آقا. آماری که ارائه شد در دو سال گذشته که این قانون ابلاغ شده تا الان، همین وثائقی که الان موجوده، یعنی همین مثلا اسناد ملکی که مثلا از شما به عنوان یک فعال اقتصادی گرفتن، شما نتونستید مثلا تسهیلاتو باز پرداخت کنید، استمهال هم جواب نداده، وثیقه شما بایستی به اجرا گذاشته بشه، همین رو هم بانک ها نتونستن نقد بکنن، یعنی نتونستن به نقدینگی نزدیک بکنن و به تعبیری از بنگاهداری فاصله بگیرن. برداشت شما از وضعیت فعلی و موجود بانک هایی که همین وثایق رو نتونستن نقد بکنن چی هست که آقای معاون رئیس جمهور همچین ابلاغیه‌ای رو میدن؟ اگه ممکنه اینو کوتاه توضیح بفرمایید.
ببینید، واقعیتش این هست که الان وثایقی که هم به هر حال تولید کنندگان دادن، اونها رو در واقع تبدیل به نقد کردن. اونهایی که
نکردن، آمارها نشون میده رقم خیلی رقم پایینی است.
کننده بودن اونایی که به هر حال این وام هایی که به کسایی که داده شده، اون اعداد نجومی که داده شده، واقعیتش این هست که اونا هم این وام رو با وثائق ضعیف دریافت کردن و نهایتا اون وثائق ضعیف هم قابل نقد شدنش برای قابل نقد شدن نیست خیلی هاشونن. اون برمیگرده به نوع ارتباط بانک ها با آدم هایی که در واقع وام داده، و الا تولید کنندگان نوعا مشکلی نداشتن. حداقل من تو اتاق بازرگانی سراغ دارم، اونهایی که از تسهیلات بانکی استفاده کردن، هم وسایلشون قابل نقد شدن بوده و هم کارخونهشون بیشتر از اون وسایلشون میارزیده. اما اگر جای دیگه ای دادن یا خودشون در واقع رفتن سرمایه گذاری کردن و جاهای سرمایه گذاری کردن که اونها نمیتونه امروز جوابگوی در واقع اون تسهیلات بشه، اون مشکل در واقع دیگه ایست.
یعنی چقدر آقای شکوری عزیز، چقدر این رو، این تصمیم رو، این ابلاغیه رو واقعا اجرایی میبینید در شرایط حاضر؟
یعنی واقعیتش اجرایی نیست، مگر اینکه واقعا اون مراکز
چرا ابلاغ شده از سوی آقای جهانگیری؟ آقای
فشار به هر حال فعالین هست که این رو بپذیرن، ایشون هم ابلاغ میکنن، ولی عملا شما وقتی بانک میرید میگن بله آقای جهانگیری هم ابلاغ کردن که ما در واقع جزء وثائقمون این رو بپذیریم.
بله.
ولی گفته جزء وثائقمون. خب در نتیجه اون میگه اول مهر، سفته، همه اینها، بعد آخر سر پروانه شما رو هم میبره.
بله، متشکرم، همراه ما باشید آقای شکوری.
این ارزش بذارن و این ارزشش بعضی اوقات از ملک بالاتره.
بله، متشکرم.
اینکه خورده اهلیت در واقع این اعتبارسنجی رو اونها ندارن، یکم این مراکز وجود نداره متاسفانه.
درسته، همراه ما باشید آقای شکوری. آقای جمشیدی.
بله
آقای جمشیدی، سلام، من میشنم.
مسئله شما رو دارم.
بله ببخشید، یک سکوت شما میدار طولانی شد، از خواهی میکنم. آقای جمشیدی، از اعتبار سنجی صحبت کردید در فراز قبلی فرمایشاتتون. میخوام یه مقدار واقعی نگاه بکنیم. آقای دکتر اسلامیان اشاره کردن که اگر یه همچین نظام اعتبار سنجی نباشه، چه خسران و ضرری متوجه هم فعالان اقتصادی و هم بانک ها میشه، مثال ژاپن رو هم زدن، و اگر باشه چقدر وثائق اینجا، نگاه به وثائق نگاه ابتدایی میشه دیگه، اصلا شاید واقعا ضرورتی نداشته باشه، یا اون حلقه مفقوده ای که به عنوان یک زنجیره تامین میتونه مؤسسه ای باشه برای اعتبار سنجی، یا بگیم صندوق های مدیریت وثیقه. تو یه همچین شرایطی ما اینا رو نداریم. نمیدونم، بانک ها باید خودشون ایجاد کنن، دولت باید این کارو بکنه، فعالان خصوصی بیان پیشنهاد بدن همچین کاری صورت بگیره که کار جلو بره. ببینید آقای شکوری، شاید بعد از سالیان متمادی کار تولیدی و فعالیت اقتصادی در این کشور، خیلی راحت میگن این ابلاغیه برای اجرا نشدنه و بانک ها هم دلیل میارن. خب بانک هم یه مؤسسه اقتصادی است، من کار به درست و غلط عمل کردن بانک ها ندارم، بالاخره بایستی پاسخ سپرده‌گذاران خودش رو بده. دیگه هم چه شرایطی، چطور میشه از نزدیکترین راه و کوتاه‌ترین راه نظام اعتبار سنجی رو ایجاد بکنیم که این وثایق در کنار وثایقی که تا حالا بانک ها گرفتن مورد استفاده واقع بشه و تولید ما یه حرکتی بکنه، بیشتر شعار نباشه.
آقای مهندس خوب فرمودن که تولید کننده تمام دار و ندارش رو میذاره برای تامین وسایل و تجهیزات تولیدی خودش، بنابراین نمیتونه وسایل دیگری جور کنه. اما این وسایل و یا محل اجرای کارش به عنوان وثیقه در دستور جناب آقای مهندس جهانگیری اومده، این وثیقه مطمئنی برای بانک ها نیست. ببینید، وثیقه یه شرط داره، شرطهای زیادی داره. شرط اساسی اینکه سهل البیع باشه. این کارخانه جات خریدارهای خوبی نداره، اگه خدایی نکرده بخواد بانک از محل اینا استفاده کنه. مضافاً به این که الان هم قانون جدیدن به بانک‌ها ابلاغ شده، هم دادستان‌های مختلف و وزارت کشور استاندارهای مختلف دارن اشاره می‌کنن که با حتی این کارگروه‌های استانی که در استان‌ها تشکیل شده بهشون گفته شده که بانک‌ها حق ندارن اصلا این محل اجرای طرح رو توقیف کنن، و مضافاً به اینکه بالفرض هم توقیفش کنن بخوان تملیکش کنن، امکانات ادامه فعالیت این کارخونجات رو ندارن.
یعنی مشکل حقوقی هم ما این وسط داریم علاوه بر اینکه مشکل زیرساخت داریم؟
بله بله، هم مشکل حقوقی ازش، هم اینکه از همون مشکلات زیرساختش خودش مهمه. بانک ها اولا این وسایل رو کمتر رغبت میکنن برن بینن. چرا؟ به دلیل اینکه نمیتونن تملیکش کنن. چرا؟ به دلیل اگر تملیک کنن تبعاتی داره. اگر کننده بود، اگر این کار یک فعالیت اقتصادی داشت، توجیه اقتصادی داشت، برابری خوبی داشت، خود تولید کننده به نتیجه میرسید. او که نتونه، بانک ها که برای کارخونه داری ایجاد نشدن که، بنابراین نمیتونن کارخونه رو اداره بکنن. اگر تنبیه کنن باید حقوق کارگر رو بدن، نمیدونم همه نوع مشکلاتی که اون کارخونه داره میفته گردن بانک ها که نمونه هاشو در اخبار روز داریم شایع تاثیر رو داریم میبینیم. بنابراین بانک ها سعی میکنن که اتکا نکنن به این نوع وسیله. بهترین پیشنهاد هم این هستش، هم اعتبار سنجی بانک ها تقویت بشه.
بله.
که عملا روز به روز داره ضعیفتر میشه. من
خب
اینو
خود بانک ها برای این کار انجام بدن آقای جمشیدی؟
بله، خود بانک ها باید.
چرا این گام رو بر نداشتن بانک ها، یا چرا الان این کار رو نمی کنن؟
خب باید نمی کننش، من نمیتونم به زبون بیارم.
نه خب نمی کنن، به زبون نیاری که پاسخ ما داده نمیشه.
این واقعیتش اهمال هستش در این کار. دو کار باید بانک‌ها بکنن که به این وثیقه نیازی نیفته. یکی این که اعتبار سنجی دقیق و درستی انجام بدن در هنگام اهدای تسهیلات. دوم این که به موجب همون قانون سال 62 اینا وظیفه دارن در اهدای تسهیلات نظارت داشته باشن. این قسمت نظارتی هم عموماً از عهده بانک‌ها عملاً سلب شده و نمی‌کنن این کارو. اگر این دوتا باشه، به مرور این تحصیلات داده بشه در مثلا سرمایه درگردش، میخوام بدن واقعیتشو برن نظارت کنن که این سرمایه درگردش درست داده بشه. بله. دلیلی بر سوختش نیستش که بخوان از وثیقه استفاده کنن. بله. این دو وظیفه اصلی، اعتبار سنجی و نظارت، اگه بانک ها خوب انجام بدن. بله. نیازی به بحث در زمینه وثیقه نیست. اما حالا این کارخونجات معاده، چون تخصص بانک ها در اداره اینها نیست، اینها باید به دست صندوق های یا شرکت های بیمه ای باشه که تخصص این کار براشون وجود داشته باشه، اونها بدهی های بانک ها رو تضمین کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای جمشیدی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر اسلامیان، من اشاره کردم به اون وثائقی که قرار بود این وثائق رو در واقع میشه گفت بانک ها نقد کنن، به عنوان کسانی که نتونستن مثلا تسهیلات رو برگردونن با همه استمحال هایی که عرض کردم. آماری که منتشر شده بود، مرکز پژوهش بررسی کرده بود، حتی مجلس هم در باشه نظر کرده بود که اینها حتی این وثائق رو هم نتونستن نقد بکنن، یا رقمش بسیار اندک به نسبت اون رقمی که باید از قالب مونگاتاری خارج کنن و بیارن تو چرخه پولی کشور و در مسیر تولید قرارش بدن. خب این یه مشکل. مشکل دیگه این که اون نظام اعتبار سنجی که شما گفتید و به آرزو بیشتر شبیه بود برای ما، الان امکان پیاده سازیش نیست. اشاره به بیمه هم کردن آقای جمشیدی، خود جناب علی هم اشاره کردید در فراز پیشین صحبتتون. خب تو کشور دیگه بیمه ها هستن میرن بانک میزنن، تو کشور ما بانکی که میره بیمه میزنه، یعنی رابطه معکوسه دقیقاً. عین همون تامین مالی بازار سرمایه و بانکای ما دنبال یک نظام اعتبار سنجی هستیم که حرفی رو که آقای جهانگیری معاون اول جمهور زده در قالب ابلاغیه به یه آیین هفت تعارف نیست، یا به تعبیر آقای شکوری تحت فشار زده نشده که یک رفع تکلیفی شده باشه از تولید، واقعا با نیت رونق بخشیدن به تولید داره این کار صورت میگیره. چرا بانک ها به این سمت حرکت نکردن؟ چون به نفع خودشون هم هست. یعنی وقتی یه بانکی بیاد توی پروژه بزرگ سرمایه گذاری کنه، میتونه سپرده های بهتری هم جذب کنه دیگه. نیاز به خلق پول و شبه پول و اینها نیست که بگیم نظام بانکی رو دچار چالش کنه. در خدمت ما هستید.
بله، تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس شکوری. عرض کنم که این رو باید در نظر بگیریم که نظام بانکی در ایران بخشی از نظام اقتصادی در کشور ماست و مشکلاتی که در نظام اقتصادی کشور ما وجود داره خب به طریق مستقیم در نظام بانکی ما هم تجلی پیدا می‌کنه.
بله.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در اقتصاد ایران داریم عدم شفافیت و عدم امکان رهگیری شریان‌های نقدی و تعاملات مالی و عملکردی افراد در این نظامه. الان شما اگر مطالعه فرمایید، خطر مطالعه فرمودید، ما لیست افراد میلیاردری که در خاورمیانه زندگی میکنن.
بله.
هیچ وقت شما اثری از یک ایرانی در اینها نمیبینید. نه اینکه یک ایرانی انقدر دارایی نداره، چون شفاف نیست. دلایل مختلف. در کشورهای دیگه انقدر این شفافیت وجود داره که یک فعال اقتصادی وقتی که اعتبار سنجی میشه، یعنی حتی اگر در مرحله اعتبار سنجیش هم یک کسری نارسایی ها رخ داده باشه، انقدر تاوان نکول تسهیلاتش و موفق شدن مطالباتش بالا هست که ترجیح میده که تمام هم و غمش رو بذاره که این نظارت بهینه صورت بگیره. چرا؟ چون وقتی یک نفر اونجا دچار مشکل بشه، عملا تمامی شریان ها و فعالیت های اقتصادی و مالیش فریز میشه. در ایران این شفافیت وجود نداره. به همین دلیل بانک‌ها رأساً نمیتونن نظام رتبه بندی واقعی ایجاد بکنن، چون دارایی‌های افراد دقیقاً مشخص نیست، چون خیلی از تراکنش‌های مالی که داشتن رو نمیشه رهگیری کرد، رصد کرد، پایش کرد. اقدامات خیلی خوبی تو سال‌های اخیر انجام شده، تا حد خیلی زیادی الان شما میتونید استعلامات برخط بگیرید از وضعیت اعتباری افراد، ولی تا وقتی که اون اقدامات زیرساختی صورت نگیره.
بله.
یعنی من عرض کردم بخشنامه جناب دکتر جهانگیری خب بخشنامه خوبی است، قوت قلبی هست برای تولید کنندگان، ولی
آقای شکوری میگن تحت فشار بوده.
بله.
شما میفرمایید زیرساختش نیست. آقای جمشیدی ایزن نکته دیگری میفرمایند، نظام بانکی ما الان مشخصه چه وضعیتی داره.
بله.
الان توی همچین تقریبا وضعیت نچندان استیبل میخوایم بگیم آقا میخوایم این اعتبار سنجی رو ایجاد کنیم، اگر میگیم گره یا فقدان اصلی اینجاست، میخوام این کار ایجاد کنیم، نه مثل کشور توسعه یافته.
بله.
یه اولویاتی باشه. حالا نظام اقتصادی ما شفاف نیست، این مگه بار اولی که گفته میشه؟ ده ها بار تا حالا گفته شده. میگیم آقا تو دل همین نظام غیر شفاف میخوام یه همچین فضا ایجاد کنیم، میخوام شروع کنیم به حرکت. از کجا شروع کنیم؟ ما اینو میخوایم بدونیم، نمیخوایم مثل اونا بشیم که پیشرفته هستن، قاعدتا نخواهیم شد.
خدمتتون عرض کنم، اگر بخوام تو این زمینه راهبردهای عملیاتی رو دو دسته بکنیم، یکی راهبردهای فوری، یک راهبردهای بلند مدت.
بله.
راهبردهای فوری من اتفاقا فرمایش جناب آقای مهندس شکوری رو بسیار پسندیدم که به قید فوریت برای اجرای بخشنامه جناب دکتر جهانگیری نهادهای صنفی و بانک‌ها و بانک مرکزی در یک سری همنشینی‌ها و تعاملات دستورالعمل‌های اجرایی این بخشنامه را آماده کنند، مثلا نحوه ترهین پروانه‌های بهره‌برداری معدن. فرمایش جناب آقای مهندس شکوری رو من کاملا تایید میکنم، نظام بانکی بضاعت دانشی برای ارزیابی پروانه‌های بهره‌برداری معدن رو نداره. خب برای اینکه این ایجاد بشه به نظر من فوراً و در یک شورت ترم و یک زمان بندی کوتاه مدت میتونن با همیاری نهادهای صنفی مثل اتاق بازرگانی، مثل جاهای دیگه، این بنیه اعتبار سنجی رو در بانک‌ها ایجاد بکنن. بس صندوق‌های تضمین از اون موضوعاتی است که میشه به فوریت این کار انجام داد که صندوق‌های تضمین بیان وسط و تولید کنندگان واقعی بخش اقتصاد رو وسایقشون رو عهده بگیرن و بعد اقدام کنن برای ضمانت‌نامه‌های تعهد دین به بانک‌ها. ولی در بلند مدت واقعاً باید این کار به صورت زیربنایی انجام بشه، یک کار بین بخشی است، یعنی فقط از عهده بانک ها و حتی بانک مرکزی بر نمیاد، بس نظام های دقیق رتبه بندی اعتباری. جالب، کشورهای در حال توسعه فرضاً در بلوک شرق این کار انجام دادن و خیلی هم خوب داره اون کار انجام میشه، ولی در کشور ما اقداماتی که صورت گرفته متاسفانه خیلی هاش در مراحل مقدماتیه. اگر این اعتبار سنجی به صورت دقیق صورت بگیره و بانک ها بتونن به عنوان مشتریان این اعتبار سنجی ها مطرح بشن، چون واقعا من احساس میکنم که بانک ها نمیتونن توان این که یک اعتبار سنجی دقیق و واقعی رو داشته باشن ندارن، چون خیلی از اون داده های آماری اصلا در اختیار بانک ها نیست. داده های دارایی های غیر منقول مثلا در اختیار قوه قضاییه است و و چیزهای مختلف. این بانک های مختلف در کنار هم بشینه، برای نظام اقتصادی یک بانک اطلاعاتی به منظور ایجاد رتبه بندی اعتباری رو ایجاد بکنه. فقط این نکته من عرض بکنم، ما اگر از یک سری اقدامات تبهکارانه عبور کنیم، مثلا بله اخیراً هم شاهد بودیم که افرادی آمده بودند یک زمینی رو مثلا در لواسان که ارزش اون زمین 5 میلیارد تومان بود، روی این زمین مثلا 500 میلیارد تومان وام دریافت کرده بودند. خب این تبهکاریه، این کشکار کردی، این فراده، این تقلبه. اگر از این موضوع عبور کنیم، نظام بانکی خب عمدتاً نگاهش و بحث وثائق نگاهش یک نگاه ساده و بسیطیه. نگاه مدیریت وثائق در نظام بانکی جهانی مقدار پیچیده تره، چون که اون همگرایی های صنفی بانکی وجود داره و میتونن خیلی از اموال منقول، خیلی از پروانه های بهره برداری، موافقت های اصولی و چیزهای دیگر رو به عنوان وثیقه هم بپذیرن و تامین مالی کنن بخش واقعی.
ممنونم آقای منصوری، اگر نکته ناگفته باقی مونده خیلی کوتاه تو جمع بندی بفرمایید.
بانک ها باید تو ایران حداقل اینجوریه، با دنیا متفاوته. دنیا به هر حال دنبال این هستن که این فعالیت اقتصادی پا بگیره، چرا که اشتغال رو ایجاد میکنه، تولید رو ایجاد میکنه و نهایتاً تضمینی است برای بازگشت تحصیلات. ولی در ایران به این اهمیت داده نمیشه. چرا؟ چون وقتی به راحتی میتونه از شما وثائق ملکی بگیره که قابل نقد شدن هست، دیگه اصلا بهش اهمیتی نمیده به اینکه آیا این فعالیت اقتصادی به ثمر میشینه یا نه. اون فیزیبیلیتی استادی هم که بهش ارائه میشه اصلا بررسی نمیکنه. خیلی ببینید این نکته مهمیه که ما فرقمون با خارج از کشوره. تو خارج از کشور خیلی به وثائق زیاد کار ندارن. اول اون فیزیبیلیتی استادی شما رو اونقدر بالا پایین میکنن که بدونن که واقعا این تسهیلاتی که گرفته میشه آیا درست صرف میشه، آیا اون فعالیت اقتصادی میتونه بازگشت سرمایه رو داشته باشه یا نه. بعد میرن به سمت وثائق. اما متاسفانه در ایران چون این وسایل رو محکم گرفتن نمیرن به سمت سوی دیگه. و نهایتاً اگر بخوایم در شورت ترم هم واقعا این داستان رو حل بکنیم، بانک‌ها یا باید این در واقع نظام اعتبار سنجی رو خودشون در بانک ایجاد بکنن و نهایتاً از کارشناس‌هایی که خبرن در حوزه معدن استفاده بکنن، یا از این صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی که دولتی هست و کارشناسان در واقع معدن هم درش وجود دارن از اون استفاده بکنن که اونها حداقل تضمین بکنن، با تضمین اونها بتونن در واقع فعالین معدنی بتونن از پروانه های بهره برداریشون به عنوان وسیله بتونن استفاده.
خیلی متشکرم آقای منصوری، براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. خداحافظتون بشه شما. آقای جمشیدی خیلی فرصت کوتاه، از اکثر یکی دو دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنویم.
من هم یک نکته رو دیدم مخفول واقع شد در این گفتگوها. ما الان شرکت رتبه بندی داریم که با سرمایه خود بانک ها ایجاد شده و الان هم داره رتبه بندی میکنه بانک ها رو، ولی متاسفانه در کنار این رتبه بندی چون به دلیل اینکه بانک ها زیاد اطمینان به نتیجه این بررسی ها ندارن، خودشون هم در کنار این رتبه بندی ها یه اعتبار سنجی جدید میکنن در کنار اون. به این ترتیب و توسط اشخاصی که کارشناس این رتبه بندی و اعتبار سنجی نیستن این اعتبار سنجی ها رو انجام میدن.
بله.
اعتبار سنجی رو که جهات اقتصادی داره، فنی داره، جهات مختلفی هستش که یک نفر مثلا متخصص مالی این کار رو انجام میده، بنابراین نتیجه بررسی اونم درست نیست، میرسه به اینجا که این کسری اطلاعات رو با وثیقه تامین کنن. وثیقه هم مشخص سهل البیش رو باید داشته باشه و این علتی هستش که کوتاهی میشه
در برخورد
مناسب با این طرح.
ممنونم آقای جمشیدی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
سلامت،
خدا حافظتون باشه. انشاءالله. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر اسلامیان، فرصت خیلی کوتاه، جمع‌بندی پایانی شما رو بشنویم.
من خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت. من در پایانم واقعا استدعام از همه دستاندرکاران، سیاستگزاران و مجریان این استش که بخشنامه اخیر جناب دکتر جانگیری رو ما به عنوان یک نقطه عطف و یک نقطه عظیمت مبارک تلقی کنیم و برای اینکه واقعا این اجرایی بشه، چون واقعا احساس میکنم با زیرساخت‌های فعلی خیلی شانس و موفقیت اجرای این بخشنامه رو بالا نمیدونم، ولی خب اون قسمت تضامین صندوق‌های تخصصی و بحث‌های دیگه‌اش رو واقعا میشه ازش استفاده کرد. ان شاءالله که بتونیم سری اقدامات جدی و کلیدی برای بهبود این وضعیت صورت بدیم.
صندوق‌های تضمین تخصصی که جناب علی گفتید، مدیریت وثیقه هم میشه عنوانش کرد، چند درصد از فعالیت اقتصادی میتونه پوشش داد؟ یعنی اون چیزی که ما الان میبینیم با شرایط موجود میشه نگاه واقعی بهش کرد، فکر میکنم چند درصد از فعالیت اقتصادی بتونه پوشش بده آقای دکتر اسلامیان؟
نیا خود متاسفانه بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور ما چون با امکان سنجی مناسب کار نکردن، خیلی شانسی برای موفقیت ندارن و تامین مالی اونها هم عملا آبریختن در شورزاره.
یعنی ببین ما عملا 90 درصد مشاغل کشورمون تو حوزه صنایع کوچک.
بله.
حالا صنایع کوچک شاید مثلا بین مثلا 40 تا 47 درصد سهمشون از صنعت رو میتونن خودشون اختصاص بدن، اما بیشتر مشاغل تو اونها هست. ما میتونیم ادعا بکنیم که صنایع کوچک رو میتونیم تو این حوزه وارد کنیم یا نه اساسا صنایع کوچک سهمی توی حوزه نخواهند برد؟
نگاه کنید در همه کشورها صنایع کوچک عمدتاً طرف صندوق‌های تضمین تخصصی‌اند.
بله.
و مثلا نمونه‌های بسیار موفقی هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه‌ای که خیلی از لحاظ اقتصادی از ما ضعیف‌تر هستند، تجربیات بسیار موفقی ما داریم، از جمله مثلا بنگلادش.
بله.
که تو این زمین خیلی خوب تونستن موفق باشن.
پس ما عملیاتی بنگاه‌های کوچکمون رو چطور می‌تونیم به این سمت ببریم؟
نیا کنه توی بنگاه کوچک توی کشورهای در حال توسعه عمدتاً روی اعتبار سنجی کار میکنن و صندوق‌های تضامین تخصصی.
حالا بانک‌ها الان به این سمت نمیخوان برن چون ممکنه مثلا فعالیت یک بنگاه کوچک اقتصادی ممکنه اشتغالزا باشه اما ممکنه سودده نباشه. آیا مشخصا به این دلیله که بانک‌ها به این سمت حرکت نمی‌کنن؟ بانک‌ها دوست دارن پروژه‌های بزرگ باشه، سودده باشه، ترجیحاً دولتی باشه، سود تضمینی داده باشه. البته نمیگم حق ندارن،
بله.
این نگاه رو دارن بیشتر. چرا به این سمت حرکت نمی‌کنن؟ چیکار باید بکنیم که حرکت کنن؟
نگاه کنید در بلند مدت که ما واقعاً باید بریم به سمتی که بانک‌هامون رو تفکیک کنیم.
بله.
یعنی یه عده‌ای از بانک الان همه بانک‌های ما عمدتاً کار تجاری می‌کنن، بانک تجاری‌اند.
بانک توسعه‌ای نداریم.
بانک توسعه‌ای، بانک‌های تأمین مالی خرد مثلا اشوارکاسه آلمان عمدتاً تأمین مالی خرده.
بله.
و قصه‌های بعدی، ولی من احساس می‌کنم که در زمینه تأمین مالی حالا صنایع کوچک هم واقعاً می‌توان با یک سری همگرایی بین بانک‌ها و نهادهای حاکمیتی قدم‌های خوبی رو برداشت.
بله.
که هم رضایت و منافع بانک‌ها تأمین بشه و هم اون منافع صنایع کوچک.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایمان اسلامیان، تحلیلگر محترم بانکداری و کارشناس. موفقیت.
ممنونم برای شما.
از شما مردم هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
Thank you.